ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست در خط خبرها، طالبان پاکستان را مسئول ناکامی مذاکرات استانبول میخوانند. ترکیه به اتهام نسل‌کشی حکم بازداشت را برای صدراعظم و چند مقام دیگر اسرائیل صادر کرد. اتحادیه اروپا صدور ویزای چند بار ورودی را به شهروندان روسیه متوقف ساخت. تفصیل خبرها، حکومت طالبان اعلان کرده است که مذاکرات استانبول به دلیل روحیه غیرمسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی به هیچ نتیجه نرسید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز صبح در صفحه ایکس در بیانیه نوشته است طرف پاکستانی در جریان مذاکرات تلاش کرد همه مسئولیت‌های مربوط به امنیت خیش را به حکومت افغانستان ارجاع نماید، در حالی که از سوی خود هیچ آمادگی را برای پذیرفتن هر گونه مسئولیت درباره امنیت افغانستان و یا حتی امنیت خودشان نشان نداد. مذاکرات استانبول در 6 و 7 نوامبر برگزار شد و ریاست آن را عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، و جنرال عاصم ملک، رئیس سازمان استخبارات پاکستان ISI بر عهده داشتند. ترکیه اتهام نسل‌کشی برای صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و چند مقام دیگر اسرائیلی را حکم بازداشت صادر کرد. دفتر سالنوالی استانبول روز جمعه 16 عقرب در بیانیه اعلام کرد که نام مجمع 37 مقام اسرائیلی از جمله صدراعظم، وزیر دفاع، وزیر امنیت ملی و لوی دریستیس در این پرونده ذکر شده است. در این بیانیه آمده که این افراد به خاطر جنایت‌های سیستماتیک اسرائیل علیه مردم غزه تحت پیگرد قرار گرفتند. اسرائیل گدئون سار، وزیر خارجه اسرائیل، این اتهامات را به شدت رد کرده و آن را اقدام تبلیغاتی از سوی دیکتاتور ترکیه رجب طیب اردوغان خوانده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، بارها اقدامات اسرائیل را نسل‌کشی نامیده و صدراعظم اسرائیل را با هیتلر مقایسه کرده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرتبط به جنگ اوکراین و گزارش‌های مکرر از خرابکاری در کشورهای عضو، صدور ویزای چند بار ورود برای شهروندان روسیه را متوقف می‌کند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت سفر به اروپا امتیاز است نه حق بدهی، و از این پس شهروندان روسیه باید برای هر سفر ویزای جدید بگیرند تا بررسی امنیتی دقیق‌تر انجام شود. وزارت صحت لبنان اعلان کرد که در حملات هوایی امروز شنبه اسرائیل در جنوب لبنان 3 نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. با گفته منابع محلی، 2 برادر در منطقه شبعا هنگام رانندگی هدف قرار گرفتند و موترشان آتش گرفت. اردوی اسرائیل تایید کرده که این حمله قاچاقچیان اصطلاحی وابسته به گروه‌های نزدیک به حزب الله را هدف گرفته است. در حمله دیگر در روستای براشید یک نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند و حمله صبح شنبه بر یک موتر نزدیک شفاخانه در شهر بنجبیل هدف 7 زخمی بر جا گذاشته است. این حملات در حال ادامه دارد که اتحادیه اروپا نسبت به نقص آتش بس نزدیک به 1 ساله هشدار داده و خواسته است تمام طرف‌ها برای حفظ صلح تلاش کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سخنگوی طالبان پاکستان را مسئول بی نتیجه ماندن مذاکرات استانبول خواند.
دلیلی که این بار جریان مذاکرات موفق نشد این بود که جانب پاکستان خواستار راجع کردن مسئولیت امنیت داخلی پاکستان به افغانستان بود.
موارد تب خطرناک دنگی در ننگرهار افزوده است. یک مقام صحی اداره طالبان در اینجا میگوید
بیماری دنگی بسیار زیاد شده، تمام ننگرهار را فرا گرفته، در بسیاری از ولسوالی ها گسترش یافته. در شفاخانه انتانی همین حال 88 مریض بستر داریم.
یک دکتر در مورد تب دنگی چنین توضیحات داد:
خاطر جلوگیری از مرض واکسین بسیار ضرورت.
و اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید اگر روابط کشورهای همسایه عادی نشود، آینده تجارتشان به بحران مواجه می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دور سوم گفتگوهای هیئت‌های حکومت طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه به نتیجه پایان یافت. حکومت طالبان ناکامی این مذاکرات را نتیجه رفتار غیرمسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی عنوان کرده است. در این حال وزیر دفاع پاکستان گفته که گفتگوهای پاکستان و افغانستان در استانبول فعلا کاملا متوقف شده و دیگر دور مذاکرات وجود ندارد. گفتگوهای استانبول به تاریخ‌های 6 و 7 نوامبر برگزار شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان در افغانستان در توضیحات خود درباره بی‌نتیجه پایان یافتن گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان در استانبول ترکیه ناکامی این مذاکرات را ناشی از رفتار غیرمسئولانه و عدم همکاری حکومت پاکستان دانسته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه 8 نوامبر در یک نشست خبری آنلاین گفت که هیئت طالبان به این امید در این گفتگوها شرکت کرد که جانب پاکستان برای یافتن راه حل اساسی برای مشکلات پیش آمده جدی باشد و با مطالبات عملی مذاکره کند. اما با گفته او جانب پاکستانی در جریان گفتگوها تمام مسئولیت تامین امنیت داخلی خود را به حکومت آنان راجع کرد. وی میگوید دلیلی که این بار جریان مذاکرات موافق نشد این بود که جانب پاکستان خواستار راجع کردن مسئولیت امنیت داخلی پاکستان به افغانستان بود که افغانستان باید این امنیت را تامین کند، در حالی که این کار از توان افغانستان بالاست. پاکستان خود متحد به پذیرفتن هیچ مسئولیت امنیتی نبود و همین خاطر این مذاکرات نتیجه نداشت. با این حال او گفت که آنان متحد به ادامه مذاکرات با کشورهای همسایه در منطقه هستند. سخنگوی حکومت طالبان همچنین گفت که تحریک طالبان پاکستان یا ناامنی در آن کشور قبل از سال 2002 آغاز شده و این با سیاست داخلی و اقدامات نظامی پاکستان ارتباط دارد. او با اشاره به عملیات نظامی پاکستان علیه تحریک طالبان پاکستان در نقاط مختلف آن کشور بین سالهای 2004 تا 2017 گفت که در این عملیات صدها هزار باشنده محل در آن سوی خط دیورن متاثر شده و این عملیات نشان می‌دهد تحریک طالبان پاکستان از سالها به این طرف در آن کشور جا به جا شده است. با این حال پاکستان بارها ادعا کرده است که تحریک طالبان پاکستانی TTP در افغانستان تحت کنترل طالبان پناهگاه‌های امن دارد و طالبان با آنها کمک و همکاری می‌کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در صحبت با شبکه تلویزیونی جیو نیوز پاکستان گفت که فعلا آتش‌بس بین افغانستان و پاکستان بر جای خود باقی خواهد ماند تا زمانی که با گفته او هیچ حمله از جانب افغانستان صورت نگیرد. او مدعی شد که در جریان مذاکرات استانبول هیئت طالبان با آنها توافق داشته، اما آنها آماده امضای توافقنامه کتبی نبودند. خواجه آصف تاکید کرد که پاکستان هنوز بر موقف خود تاکید میکند که نباید از خاک افغانستان برای حملات علیه پاکستان استفاده شود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک نشست خبری بار دیگر اطمینان داده گفت که حکومت آنان خود را مسئول می‌داند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نشود. پیش از این عطاءالله تار وزیر اطلاعات مرکزی پاکستان ناوقت جمعه 7 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشت که افغانستان مسئولیت دارد تا تعهدات درازمدت بین المللی و منطقه‌ای خود را برای کنترل تروریسم عملی کند. با این حال سخنگوی حکومت طالبان پاکستان را متهم کرد که پروژه های ناامنسازی منطقه را روی دست گرفته و تاکید کرد که کشورهای منطقه باید به این مسئله توجه کنند. گفتگوهای استانبول به تاریخ 6 و 7 نوامبر برگزار شد که رهبری آن را عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان و عاصم ملک رئیس استخبارات پاکستان و ISI به عهده داشتند. هرچند انتظار می رفت که این بار این گفتگوها به نتیجه برسد، اما پس از آن که به نتیجه و پایان رسید شماری از افغانها از این مسئله نگران هستند. یک باشنده ولسوالی اچین ولایت نگرهار که نخواست نامش در این گزارش نشر شود با رادیو آزادی گفت که ایجاد هر نوع ناامنی در دو سوی خط دیورن خسارات سنگینی به مردم ملکی دو طرف وارد خواهد کرد. وی میگوید شکست گفتگوها برای مردم دو طرف خط خبر بدی است و از آنجایی که جنگ به ما آسیب بزرگ میرساند هیچ کسی از جنگ سود نمیبرد. در نهایت باز هم برای گفتگو خواهند نشست، پس باید باز هم دو طرف گفتگو کنند و تمام مشکلات را از طریق گفتگو حل کنند.
خبری اتری وکی او دغه موضوع د خبر اترو لاره حل کی
او تقاضا کرد که راه حل هر گونه مشکلات و جنگ بعدن گفتگو است و باید انجام شود. این در حال است که پس از درگیری های سنگین وقفه ای میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن در 19 اکتبر بر آتش‌بس در دوحه و دور دوم مذاکرات در استانبول توافق شد. در این درگیری دست کم 50 غیر نظامی افغان کشته و نزدیک به 450 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان نیز کشته شدن حداقل 23 سرباز و زخمی شدن 29 تن دیگر را تایید کرده است. با دلیل این تنش تمام مسیرهای زمینی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم در امتداد خط دیوران به تاریخ 11 اکتبر از سوی پاکستان برای هر نوع رفت آمد مسدود شد که تاکنون نیز مسدود باقی مانده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در ولایت ننگرهار بیماری تب دنگی به گونه چشمگیر افزایش یافته است. شماری از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفتند که خودشان، اعضای خانواده و بسیاری از باشندگان قریه و منطقهشان به این بیماری مبتلا شدند. دنگی یا تب شدید یک بیماری ویروسی است که از طریق پشه های آلوده به ویروس بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر به انسان سرایت می کند. جزئیات را در این گزارش با هم می شنویم.
گنگز با پرتو ما خوبیچ لارم دکتر تا دوائی رکل وصلک زرخه ما شکردی.
بسمینه باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار که به بیماری تب دنگی مبتلا شده است. می گوید که در چند روز گذشته تب بسیار شدید و درد بدن را تجربه کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چند روز پیش پشه دنگی مرا گزید. وضعیتم بسیار خراب بود. تب داشتم. درد بدن و سردرد. همچنان کسالت شدید داشتم.
لطیفه باشنده ولسوالی کامه ننگرهار نیز می گوید که چند روز به خانواده او به این بیماری مبتلا شدند.
در خانواده خود ما هم یکی دو کودک به این بیماری دنگی مبتلا شدند و در منطقه و اطراف هم بسیاری مردم و اعضای خانواده هایشان این بیماری را دارند. واقعا در منطقه زیاد شده است.
بیماری دنگی یا تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق نیش پشه مخصوص آلوده به ویروس به انسان منتقل می شود. این بیماری در مناطق گرم و مرطوب مانند ولایت ننگرهار به ویژه در فصل باران‌ها شیوع بیشتری پیدا می‌کند. دکتران می‌گویند که نشانه‌های این بیماری تب بلند ناگهانی، درد شدید در سر و پشت چشم‌ها، درد در عضلات و مفاصل، تهوع و استفراغ و دانه‌های سرخ روی جلد است. با گفته آنان بیشتر بیماران دنگی پس از یک تا دو روز بهبود می‌یابند، اما در موارد شدید نوع خطرناکتر آن می‌تواند منجر به خونریزی داخلی شود، نیاز به بستری شدن در شفاخانه دارد و حتی در برخی موارد می‌تواند سبب مرگ شود. امین‌الله شریف رئیس ساعت عامه حکومت طالبان در ننگرهار روز جمعه 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این بیماری در این ولایت افزایش یافته و تنها 88 بیمار مبتلا به تب دنگی در شفاخانه انتونی ننگرهار بستری هستند.
بیماری دنگی بسیار زیاد شده. تمام ننگرهار را فرا گرفته. در بسیاری از ولسوالی ها گسترش یافته. در شفاخانه انتانی ما اصلا جای خالی نمانده. همین حالا 88 مریض بستر داریم. واقعا زیاد شده.
اومی افزایدین در حال است که شفاخانه انتانی ننگرهار با کمبود جدی دوا و تجهیزات لابراتوری روبروست. متخصصان صحی می گویند بیماری دنگی درمان ویژه ندارد و بیمار باید مایعات زیاد بنوشد و از میوه‌های تازه استفاده کند. محمد حکیمی دکتر داخله به رادیو آزادی گفت:
درمان خاص ندارد. بیمار باید مایعات بدنش را تکمیل کند. جوس و میوه تازه باید به اندازه کافی استفاده کند و در بخش دوا فقط پاراستامول است.
با گفته او پیشگیری از این بیماری عمدتاً از طریق کنترل و از بین بردن پشه ها و محلات تولید مثلشان مانند آبهای استاده و استفاده از مواد ضد پشه و پشه خانه انجام می شود. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، نیمی از جمعیت جهان در معرض خطر ابتلا به بیماری تب دنگی قرار دارند و تخمین زده می شود که هر سال بین 100 تا 400 هزار نفر به این ویروس مبتلا می شوند.
گزارش بود در مورد افزایش موارد تب دنگی در ننگرهار. در همین مورد صحبت داشتیم با پوهنیار دکتر هدایت الله عزیزی، استاد پوهنتون طبی کابل، و در آغاز از او در مورد این تب پرسیدیم.
تب دنگی از جمله یکی از امراض انتانی است که معمولا توسط یکی از ویروس ها به وجود میاد و این ویروس معمولا توسط یک حشره که به نام آیدیس موسکویتو یاد میشه، انتقال یا سرایت ای صورت میگیره از یک انسان به انسان دیگه. معمولا پیش افراد اشخاص بعضی اوقات عراض نمیباشه، بعضی افراد اشخاص که هست پیش از اینا تب، سردردی، درد عضلاتی، درد مفاصل و تا بعضی اوقات لکه های سرخ در جلد از این مریضا موجود میباشه. نقطه بسیار زیاد مهم یکی از اختلالات بسیار وخیمی که پیش از این مریضا ایجاد میشه خونریزی است و کم شدن مقدار صفحات دمویه یا خون سفید مریض می باشن و گاهی هم بسیار زیاد به شکل شدید فشار مریض پایان می کنن. البته قابل یادآوری است که معمولا وقتی که حشره یک انسان گزید در مدت 3 تا 14 روز بعد از گزیدن اعراض از این معمولا می شه که یک مریض پیدا شوه.
برای وقایع از این مرض چی گام ها ضروری است؟
یکی خب برای از این مریض های بخاطر جلوگیری از این مرض واکسین بسیار زیاد ضرور است. واکسینیشن باید شود که واقعات از این مرض معمولا کم می سازه و ضمنا معمولا چون انتقال از این توسط حشره می شه ما باید اونو منابعی که خصوصا بخاطر حشرات زمینه را مساعد می سازه، مثلا آبای گندیده است یا معمولا محلاتی که در اونجا حشرات زیادتر تجمع می کنه، این حالات را باید در نظر داشته باشیم که در اینجا حشرات باید اصلا از بین برده شود که خود یکی از عوامل انتقال کننده از این مرض است. ما از این طریق میتونیم که این مرض معمولا پیش مریضا وقایع بکنیم.
و کسانی که به این مرض مبتلا میشن چی باید بکنن برای نجات خود؟
نکته بسیار زیاد مهم، کسایی که معمولا البته واقعات دینگی معمولا در یک جایی است که در اونجا معمولا واقعاتش معمولا بیشتر میباشه. اگر یک شخص تب و جاندردی و مثلا درد مفاصلی که پارا پیدا میکنن، نقطه اولی است که به مراکز هیم راجعه کنن. معمولا مریضای دنگی ما به شکل سپورتیو یا حمایوی تدایی پیش از این مریضا صورت میگیره. استراحت پیش از این مریضا ضرور است، باید استراحت داشته باشن. یک معمولا آیزولیتد میباشه این مریضا، خصوصا اگر در داخل خانه هم باشه، اگر در خانه هم باشه باید با افراد اشخاص دیگه اینا تماس زیاد نداشته باشن. مایات زیاد باید استفاده بکنن و اگر در مراکز اینا بستر میشن برای اینا بیشتر مایات توصیه میشه به شکل سپورتیو پیش از این مریضا تداوی صورت میگیره.
صحبت بود با پوهنیار دکتر هدایت الله عزیزی، استاد پوهنتون طبی کابل.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کردند که در روزهای اخیر روند بازگشت، اخراج و بازداشت مهاجران افغان در پاکستان به طور چشمگیری افزایش یافته است. در گزارش مشترک این دو سازمان که روز گذشته منتشر شد آمده که از 26 اکتبر تا اول نوامبر بیش از 37 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند و بیش از 7 هزار افغان در همین مدت در پاکستان بازداشت شدند. در همین حال شماری از مهاجران افغان در پاکستان از ادامه روند گسترده بازداشت ها خبر می دهند و می گویند افرادی که به حاجی کمپ منتقل شدند در شرایط دشوار و نامناسب به سر می برند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
وضعیت مهاجرین بسیار به حالت دشوار است. این یک ظلم آشکار و حق بشر و به خصوص به مهاجرینی که فعلا در کشور پاکستان است صورت می گیرد.
آرزو احمدزی یکی از مهاجران افغان در پاکستان است. او می افزاید که روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است، در حالی که بازگشت دوباره به افغانستان برای بسیاری از آنان ناممکن است. او گفت
این واقعا یک ظلم آشکار است به حق ما. ما چی کنیم؟ ما کجا بریم؟ ما کجا پناه ببریم؟ اگر در افغانستان هم بریم که واقعا مردم کسایی هست که در افغانستان هم جایی ندارد، ما کجا بریم؟ ما کجا سرپناه داریم؟
یک مهاجر دیگر از ایران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت که چون زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از تمامی حقوق خود محرومند، او نمیتواند به کشورش بازگردد.
سوال و دغدغه من است که من اگه به افغانستان برگردم چه کار کنم؟ آینده من چی میشه؟ آیا من میتونم کار کنم یا فعالیت خود داشته باشم؟ اگه من بخوام تحصیل کنم چی؟
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در سخنرانیش در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که روز جمعه هفته نوامبر در شبکه یک سخن منتشر کرد، گفت موج تازه بازگشت اجباری مهاجران به افغانستان بسیاری از پناهجویان افغان را از حمایت و پناهی که نیاز دارند محروم کرده است. او تاکید کرد که این مهاجران به محیطی باز می‌گردند که در آن نقض حقوق بشر و تبعیض به ویژه علیه زنان به گونه گسترده جریان دارد. با این حال آقای گراندی ابراز امیدواری کرده است که نشست چهارجانبه میان طالبان، ایران، پاکستان و دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل یا یونیتسیار که قرار است ماه آینده برگزار گردد بتواند این مسائل را مورد بررسی قرار دهد. او اما درباره زمان دقیق برگزاری این نشست ابراز نظری نکرده است. کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران و پاکستان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر روند اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. بر بنیاد آمار کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از اول اپریل سال جاری تا اول نوامبر نزدیک به 652,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. این سازمان در گزارش تازه خود همچنان گفته است که از اول اپریل تا کنون 98,700 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. به گفته یونیت سیار، از آغاز سال روان میلادی تا اول نوامبر حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست 2021 میلادی، شمار زیاد از افغان‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، ناامنی و به ویژه محدودیت‌های طالبان در زمینه آموزش و کار زنان مجبور به ترک کشور شدند و به کشورهای همسایه پناه بردند. اکنون اما در آن کشورها نیز با مشکلات گوناگون از جمله خطر بازداشت و اخراج اجباری روبرو‌اند.
بیشتر از خبر،
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که اگر رابط این دو کشور همسایه عادی نشود، آینده تجارتشان با بحران مواجه خواهد شد. بسته شدن گذرگاه ها میلیون ها دلار ضرر به هر دو طرف وارد کرده و حدود 8000 لاری پر و خالی منتظر بازگشایی گذرگاه ها هستند. اگرچه وزارت تجارت طالبان و بخش خصوصی در حال کاربر روی مسیرهای جایگزین صادرات و ترانزیت هستند، اما تاجران میگویند که از نظر جغرافیایی کشورهای دیگر نمیتوانند به راحتی جای خالی تجارت با پاکستان را پر کنند. حمید حکیمی گزارش میدهد.
دورخم، گذرگاه اصلی بین افغانستان و پاکستان که حدود یک ماه است برای تجارت و رفت آمد عمومی بسته شده است. دکتر مخلص احمد، رئیس اتاق تجارت ننگرهار و مشاور اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، میگوید بازرگانان هر دو طرف از آغاز بسته شدن گذرگاه ها به این سو میلیون ها دلار ضرر کردند. او به رادیو آزادی گفت که رقم دقیق ضرر هنوز مشخص نیست، اما به گفته او 8000 لاری پر و خالی در دو طرف متوقف ماندند و روزانه حدود 100 دلار هزینه گمرکی متحمل می شوند.
بدون شک این ضرر بزرگ برای تاجران است. این ضرر بزرگ نه تنها برای افغانستان، بلکه برای پاکستان و به گونه کلی به بخش خصوصی سرمایه گذاران و ترانسپورت است. حدود 8000 لاری پر و خالی متوقف ماندند. بیشتر محصولات زراعتی که در لاری ها بودند فاسد شدند یا با قیمت به بازار عرضه می شوند که حتی هزینه لاری ها را پوشش نمی دهد.
گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم، سپین بولدک و غلامخان از زمان حملات هوایی پاکستان به کابل نزدیک به یک ماه پیش در 17 اکتبر بسته شدند. یک روز پس از آن حمله، حکومت طالبان حملات تلافی جویانه ای را به پاسگاه های امنیتی پاکستان در نزدیکی خط دیورند آغاز کرد که واکنش آن طرف را برانگیخت و ده ها نظامی و غیر نظامی از هر دو طرف کشته شدند. اگرچه نمایندگان حکومت های هر دو طرف حداقل 3 بار در دوحه و استانبول به هدف حل اختلاف و آرام کردن اوضاع مذاکره کردند، اما اوضاع با حالت عادی برنگشته است. حکومت طالبان و بخش خصوصی بلافاصله مسیرهای چابهار و بندر عباس ایران و همچنین کشورهای آسیای میانه، روسیه، چین، ترکیه و حتی اروپا را به عنوان اهداف جایگزین برای صادرات خود ذکر کردند. این مسیرهای جایگزین جدید نیستند. از زمان نظام جمهوری پیشین هر از گاهی برای حمل کالاها مورد استفاده قرار گرفتند. محمد یونس مهمن معاون اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که اخیراً محموله ای از انار و سیب با استفاده از مسیرهای جایگزین به روسیه ارسال شده است. آقای مهمن میگوید که در حال حاضر در جرمنی است و در تلاش است تا بازارهای مناسبی برای میوه‌های تازه و خشک و سایر محصولات افغانستان در اروپا پیدا کند.
تلاش های برای صادرات میوه های ما به کشورهای دیگر از طریق مسیرهای جایگزین در جریان است. اکنون ما میوه های خشک و تازه را از طریق چابهار به هند منتقل می کنیم. تلاش ها برای یافتن راه برای رسیدن به بازارهای اروپا ادامه دارد. من هنوز در اروپا هستم، با شرکت ها صحبت می کنم. امسال را خوب پشت سر گذاشته ایم، اما به دنبال راه های برای ارسال میوه های تازه خود در سال آینده به آنها هستیم. اما بازارهای نزدیک به ما در جنوب آسیا هستند، زیرا فصل های ما متفاوت است. کسانی که میوه ها را از جاهای دیگر می آورند قیمت بالاتری خواهند داشت، اما اگر به پاکستان، هند، سریلانکا و بنگلادش صادر کنیم، از آنجا به تمام جنوب آسیا خواهد رسید.
در میان این مسیرهای جایگزین صحبت از دهلیزهای هوایی نیز وجود دارد که قبلا برای صادرات کالا به هند و چین استفاده می شد. اکنون بازرگانان می گویند که این دهلیزهای هوایی باید دوباره فعال شوند و محصولات افغانستان به کشورهای منطقه برسد. این مسیرهای جایگزین برای تاجران و بخش خصوصی افغانستان چندان جذاب نیستند، زیرا مسیرشان طولانی و پرهزینه است. از سوی دیگر صادرات کالا به مقاصد دوردست نیاز به معیارهای بسته‌بندی خاص و کانتینرهای یخچالدار دارد که تاجران افغان میگویند در این بخش مشکل دارند. آذرخش حافظی، آقای امور اقتصادی و رئیس سابق هیئت مدیره اتاق تجارت افغانستان، میگوید که همسایگی افغانستان و پاکستان یک جبر جغرافیایی است، اما به گفته او این دو همسایه نمیتوانند خلای تجاری یکدیگر را با سایر بازارها و کشورها پر کنند. او میگوید که مسیرهای چابهار، بندرعباس، کشورهای آسیای میانه و دهلیزهای هوایی برای صادرات گران‌تر تمام میشوند و محصولات افغانستان به دلیل بلند رفتن بهایشان نمیتوانند در این بازارها رقابت کنند.
جنوب آسیا که سمندر سر
نزدیکترین مسیر ما با آسیای جنوبی و بحر پاکستان است، سپس ایران، آسیای میانه و چین. اگرچه ما با چین بندر نداریم، هر کدام مزایای خاص خود را دارند. مسیر پاکستان نه تنها به دریا بلکه به هند نیز کوتاه‌تر است. اگر مسیر پاکستان بسته شود، هزینه صادرات به هند از هر مسیر گران می شود. یعنی محصولات رقابت پذیری خود را از دست می دهند.
آقای حافظی می گوید که یک کانتینر تجاری پس از طی کردن 1100 کیلومتر از کابل به بندر واگه پاکستان و هند می رسد. اما به گفته او سفر از طریق چابهار، کراچی و بندرعباس دو برابر طولانی تر و هزینه آن دو برابر است. به گفته آقای حافظی حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان بین سالهای 2008 تا 2013 سالانه 5 میلیارد دلار بود، اما به گفته او این میزان از آغاز حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق روز به روز کاهش یافته و به گفته او اکنون به 1 میلیارد دلار رسیده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که حکومت طالبان و پاکستان باید هر چه زودتر مشکلات خود را حل کنند و کانال‌هایی را برای حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی خود باز کنند. مسئولان این اتاق میگویند که سال‌هاست تجارت و ترانزیت قربانی سیاست شده، سیاستی که به گفته آنها به تاجران، کشاورزان و باغداران در افغانستان و پاکستان آسیب می‌رساند. حکومت طالبان نیز به نوبه خود با بازرگانان و تولیدکنندگان همدردی نشان داده و اخیراً هیئت اقتصادیش را به چابهار در ایران و آسیای میانه اعزام کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان گفته که کار برای یک دهلیز هوایی با هند و چین نیز در حال انجام است و شرکت هوایی آریانا کالاها را با قیمت پایین انتقال خواهد داد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.